بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه دومی که امام استدلال فرمودند برای اینکه اصوات لهویه ولو صدق غنا برش نکند حرامه، این بود که بگیم این جور اصوات لهوون و کل لهوون باطلون حرام. این جور اصوات لهوه و کل لهوین باطل و کل باطلین حرام. برای این به وجوهی امام استدلال فرمودن که یکی از اونها اون روایت عبدالعلا بود که در اون روایت عبدالعلا سه تا آیه مورد بحث قرار گرفته و وجوه دیگر که حالا یکی یکی میخونیم. امام بعد همه این وجوه را مورد مناقشه قرار داده، اما در روایت عبدالعلا و استدلال به آیات سلاس حاصل اشکال امام اینه، میفرماد این روایت در مقام بیان استدلال به ظاهر آیه شریف است و به عبارت منی برای بیان اقناع سائل است بالکتاب، میخواد سائل را به وسیله کتاب قانع کند. و در این آیات کتاب هیچ اشاره ای به حرمت باطل نشده. سه تا آیه است و سه تا موضوع را تذکر داده. آیه اول اینه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، دلالت می کند بر اینکه کار خدا لعب نیست و خدا هم لیس به لاعب. آیه اول ظاهرش اینه، خلق خدا لیس به لعب و فلیس الله بلاعب و لیس بلاعب و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. آیه دوم دلالت می کند بر اینکه کار ما لهو نیست و ما هم لاهی نیستیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. بله، لهو به فرزند و زن و اونجور چیزا هم تفسیر شده است، ولی به هر حال آیه میخواد بگه کار ما لهو نیست، ما هم لاهی نیستیم. آیه سوم دلالت میکند بر این که بر یه مرتبه بالاتر و امر بالاتری و اون این که ما به وسیله حق باطل را از بین میبریم. بل کنا نقذف بالحق علی الباطل، ای نقذف بالحجه علی الباطل و علی ما لیس له حجه، ما با حجت و با دلیل و برهان باطل را از بین میبریم. و روایاتی هم بر این معنا دلالت میکند که امام به اون روایات اشاره کرده. ایشون میفرماد در تفسیر برهان این نحو آمده، ان یونس ابن عبدالرحمن رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام لیس من باطل یقوم به ازا الحق الا غلب الحق و الباطله و ذالک قوله بل نقذف بالحق علی الباطل ف فیدمغه فاذا هو زاهق، یا در روایت دیگری که باز برهان نقل کرده از ایوب ابن حور، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ایوب ما من احد الا وقد يرد عليه الحق حتى يسدع قلبه قبله ام تركه و ذلك قول الله عز وجل في كتابه بل نقذف بالحق على الباطل. حاصل فرمایش ایشون پس این شد که این آیات ثلاثه بر آورده شده تا به ظاهرش استدلال بشود و به عبارت منی استدلال به این آیات برای اقناع سائل است بالکتاب. اگه یادتون باشد شبیهشو من در چی عرض کردم؟ در خمر عرض کردم، گفتم یسالونک عن الخمر قل فیه ما اسم کبیر، این اسم به معنای معصیت نی، لغتن تأیید می شود به این که قرآن می خواد اونا را قانع کند با توجه اونا به درکشون و به عقلشون، می خواد اونا را با توجه به درکشون و عقلشون قانعشون کنه. بنابراین نمیشه بگه حرامه، اون که میشه جواب تعبدی نه جواب اقناعی. از قضا امرو مفردات راغب رو نگاه کردم، دیدم اصلا مفردات راغب اسم رو معنا گناه نمیدوند، میگه علی اسمو المبتع از اینکه انسان به راه های نفع و سعادتش برسد. مراجعه بفرمایید مفردات راغب را. خب آیات برای اینه و ظاهر این آیات همین مطالبه. لیس خلقنا باللعب ولسنا بلاعبین، لیس عملنا لهوًا ولسنا بلاهین، بل نقذف بالحق على الباطل فكيف نكون لاعبًا ولاهیا. ما اصلا با دلیل باطل رو میکوبیم، اهل منطق و حجتیم، اهل دلیلیم، بنابراین نمیشه همینجوری بازیگر باشیم و لاهی باشیم. بل نقذف بالحجت علی الباطل فکیف نکون لاهیا و لاعبا. این چیزیه که این آیات میفهمونه. هیچ در ظاهر این آیات حرمت لعبی استفاده نمیشود. و اینی که در روایت به این آیات استدلال شده، وجه تناسب استدلال به این آیات اینه که حضرت میخواد بفرماد وقتی خداوند لعب و لهو انجام نمیدهد بلکه با حجت باطل رو میبرد، کیف رسول او ترخیص داده در لعب و لهو، کیف رسول او رخص فی اللعب و لهو. کدوم لعب؟ ای گفتید یا بیا بریم به خونمون یا منو ببر به خونتون. جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. روایت استدلال به آیه به این تناسبه که میخواد بگه وقتی خداوند اهل لعب و لهو نیست، پس چگونه پیغمبرش در لهو و لعب رخصت میدهد. بنابراین استدلال به این آیات مناقشش اینه. و اما اون روایتی که روایت ابن مغیره که گفت کل قال مرفوعه ابن مغیره قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث، فی تأدیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنهن حق. ایشون می فرماد این روایت از قضا دلالت می کند بر این که هر باطلی حرام نی و هر لهوی حرام نی. این دلالت می کنه که هر باطلی حرام نی، برای این که حضرت فرموده است همه هر لهو مؤمنی باطله. از مستثنایی که دارد معلوم می شود این له و عم است از اونی که غرض عقلایی داشته باشد یا غرض عقلایی نداشته باشه، چون فرض اینه تأدیب الفرس را جز اینا قرار داده است. خب وقتی از مستثنا معلوم می شود اون لهو مستثنامن و باطل مستثنامن اعمه، خب مسلم همه باطل هایی که اغراض و غلایی دارن حرام نیست. پس این روایت چون باطلش اعم است از اونی که غرض و غلایی دارد و ندارد، به قرینه مستثنا که دلیل بر عموم مستثنا منه و روشن است که هر باطلی حرام نی، پس این روایت نه تنها دلالت نمی کنه بر حرمت باطل، بلکه دلالت میکنه بر چی؟ بر عدم حرمت باطل به طور کلی. این هم این میفرماد ادل و دلیل بر اینکه هر مطلق الباطل لیس به حرامه. اینم مناقشه در این روایت. و اما استدلال به اینکه برای بیان حرام ها ائمه ارجاع میدادن طرف را به اینکه فلان امر چیه؟ باطله، تمسک شد برای حرمت باطل به این که حرمت باطل معروف بوده و لذا مواردی به عنوان باطل چه می شد؟ ارجاع می شد. ازا میز الله بین الحق و الباطل، مثلا غنا با کدوماس؟ قال مع الباطل، یا الشطرنج من الباطل، یا لعبت الامیر من الباطل. اون روایاتی که ایشون بهش استدلال فرمودن، فرمودن از ارجاع به باطل و از روایاتی که آمده مثل شطرنج و لعبت الامیر رو باطل قرار داده، ما میفهمیم که هر باطلی معروف بوده که چجوره؟ حرامه. ایشون میفرماد بر فرض که قبول کنیم این روایات دلالت میکنه که هر باطل حرامه، ارجاع به باطل برا بیان حرمت بوده، بر فرض اینه که قبول کنیم، مسلم اینجور نبوده که هر باطلی حرام باشد، چون معهود در بین مسلمین این نبوده که هر باطلی حرامه، بعضی از باطلها حرام بوده و بعضی از باطلها چی؟ حلال بوده. پس این روایات اشاره دارد به اون قسم باطل، یعنی به عبارت اخرى الف ولام الف ولام عهده، الف ولام الباطل الف ولام عهده. عبارت ایشون اینه: و اما ما ذکرناه من دلالت الروایات على مفروغیت حرمت الباطل ولهذا تشهد لحرمت الشطرنج و غیرهی من انها الغمار و الغناء بکونها باطلن، فبعد فرض التسليم لا بد من حملها على معهوديه قسم خاص من الباطل والا فمطلقه لم يكن معهودا حرمتها بل كثير منه معهود هليته بلا شبهه. این یک جواب که میفرماد بر فرض اینکه دلالت بکند بر اینکه باطل در نظرشون بوده حرامه، اما نمیتونه دلالت کند که در نظرشون بوده چی؟ هر باطلی حرامه، بلکه غایت الامر اینه میفهمونه یک قسم باطل حرام بوده، چون مسلم است همه باطل ها حرام نبوده و معهود است که بعضش حلاله و بعضش حرام. پس الف و لام را به قرینه حالیه به تقریر منی حملش میکنیم بر عهد، بر عهد و بر جنس حملش نمی کن. این یک شبهه. شبهه دیگری که ایشون می فرماد ممکن است اون باطلی که در رابطه با مثل شطرنج و لعبت الامیر آمده که یک کار یک قمار است و میسر است، ممکنه بگیم اصلا اون باطل اشاره به باطل در آیه شریفه است: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی این روایات میخواد حرمت چیا بفهمونه؟ وضعی، نه حرمت تکلیفی. شاهدش میفرماد بعضی از روایات است که این روایات میسر و قمار را جزء اکل مال به چی قرار داده؟ باطل قرار داده است. و لا خیرفی هم ناظر به همینه، یعنی مال مردم است و فایده ای نداره. این هم یک شبهه‌ای که در این روایات هست، بنابراین این دلالت نمی کنه. این شد نسبت به این معهودیت هم سه تا اشکال. یکی این که اولا از این روایات معلوم نی بر بیاد که بخواسته بگه باطل حرامه. ثانیاً اگر میخواست است بفهمونه مراد مطلقش نی، چون مطلق معهود نبوده، مراد قسم خاصه، به قرینه این که یه سری از باطلا حلال بوده. و ثالثاً این که اصلا این باطل ممکن است باطل ناظر به آیه شریفه لا تأکلوا باشد و ناظر به حکم وضعی. اول بحثی می فرمایید، ببینید روایت اینه، قال استثناء منقطع خلاف ظاهره، ملاعبه امرأة چجوره؟ ملاعبه امرأته چجوره؟ لهوه دیگه، لهوه. ببینید لهو به معنای عامی که حالا که شما بگی لهو نیست، لعبه، اصلا ملاعبه اسمشه، اصلا لعبه یا نه، اصلا بازیگریه، لهوم یه نه و بازیگریه. ببینید حالا من اجازه برم، خب شما میگی استثنا، من میگم ما مستثنا رو مستثنامن را هم میدونیم. ببینید چون اجازه بفرمایید ما اختلاف مبنایی داریم با شما. ببینید فی تأدیب الفرس فی رمیه عن قوسه، تیراندازی از کمان، یه بازیه دیگه، مثل بادکنکه آقای بزرگوار، مثل بادکنک که هوا میکنه، بادکنک که هوا میکنن، اونم با تیر و کمون. من یادمه ما بچه بودیم تیر و کمون، با تیر و کمون بازی میکردیم. رمیه عن القوس یه نوع لهوه، مثل نماز نی، مثل روزه نی، مثل کار بازار نی. چی؟ لهوه مست، لهوه. ببینید لهو یعنی یه کاری نی که نون توش باشد، یه کاری نی که نه نون توشه نه آب، نه به معلومات شما فقهت اضافه میشه، نه به معلومات پزشکیت اضافه میشه، نه نون. لهو یعنی کاری که آقای عرض من تحجیب برم بهتری معنا برده، کاری که نه نون توشه نه آب، اینه میگیم کار لهو. کار لهو یعنی اونی که نه نون توشه نه آب، ممکنه برای یک سلسله اغراض باشد اما نون و آب نداره، نه شهریه است نه دهریه، هیچ کدومی هیچ لهو است. توجه ببرم، قبول نیست از فرمایش. نه 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 نه، تأدیب الفرس، ادب کردن فرس، یعنی داره میره یه شلاقی بهش میزنه تون بره، این نون و آب ندارد که. نون و آب، ببینید همه یه کارای عالم نون و آب دارد، یه داستان دارد، ما اون وقتا میخوندیم شرح، یه ارشادی هست، مال ارشادی یه کتاب دیگه، میگه یه پیغمبری گفت خدایا یکی از بندات که با من محشور میشه به من معرفیش کن، گفت برو سراغ فلان آدم. این اومد گفت که این آدم کیه؟ گفت این هیزمکنه. گفت حالا کجا میخواد بره؟ گفت میخواد بره هیزمکنی. اومد گفت من امروز غروب مهمون شما هستیم. گفت باشه. رفت هیزم یه بوته آورد و فروخت و دو تا نون گرفت، آوردن خونه و مهمونم اومد. قبل از اونی که نون رو بخوره از زمین و آسمون گرفته بنا کرد شکر کردن، ای خدایی که آسمان آفریدی شکر تو، ای خدایی که خورشید رو دادی بهش بتابت شکر تو، ای خدایی که در خاک این اثر رو دادی، ای تمام علل و عوامل مستقیم و غیر مستقیم را در نظام خلقت شمرد، حتی تا اینجا. ای خیلی جالبه اون حدیث، البته یه کسی منبری باشه و بخواد اخلاق بگه جالبه، اونجا دارد ای خدایی که به دل این خریدار بوته انداختی که بوته رو از من بخرد، ای خدایی که قرار دادی آب حمام گرم بشه با بوته تا نتیجتاً بوته منو بخرد، ای خدایی که در تیشه این اثر رو قرار دادی که بزنم به بوته، بوته خیلی مفصل حتی اینجا دارد، ای خدایی که در چوب این اثر رو قرار دادی که من بوته هامو به یه چوب، سابقه یه جور آوردن بوته این بود، یه چوب میگرفتن بوته ها رو میذاشتن رو چوب میآوردن. خب او بله به اون معنا هیچی در عالم لهو نیست، اما مستقیم بابا نون میخوای بخوری، گفتن یه آقای گوشتی گرفته بوده تازه طلبه، این گوشته را گربه برداشت رفت، تازه طلبه شده بود، خیلی مسجم و قفام خواست حرف بزند، گفت ضعیفه محترمه، اون لحمی را که با سمن به بیع شرعی و با بیع قطعی از سوق مسلمین با اسقاط همه خیارات ابتیاع نموده بودم، اون گربه چموش نابجا و خائن او را برداشت و رفت. معذرت ما زنه بید گفت خفه شو بگو بابا گربه گوشت برد من برای ازش بگیرم، حالا 3 ساعت با سمن خریده بودم وقت، اینا چه ربطی داره به قصه؟ بله یه وقت شما مقاید بگی گوشت برد گربه، خب راحت گوشت گربه برد، نون آورده میگه الحمدلله. خب بله، اما همه امور عالم یه نحوه تأثیری دارد، تأدیب الفرس، برای اینکه بعد تون میره و بیشتر به کار میرسم و اینجور چیزها، خب خیلی مهم. من بتون عرض کنم به تناسب اومد بگم یادم نرد، دو سه تا روایت من این روزا خوندم، شما هم برید نگاه کنید و روش کار کنید و ببینید اسلام در هر مرحله چقدر قشنگه. یکیشه که دیشب به مناسبت نگاه میکردیم، این که عقیقه را باید یه رانش را کمتر از 1/4، حداقل 1/4 و حد اکثر 1/3 باید بدن به قابله. خب این درسته. اومد روایت داره اگر قابل یهودیه ذبیحه شما رو نمیخوره چیکارش کنیم؟ بگیم نمیخوری به جهنم که نمیخوری، گور بابات که نمیخوری، حالا تو تازه اینقدر پوز میدی که گوشت ما رو نمیخوری جهنم. این یه منطقه است، یه منطقه، یه منطقه، منطقه اسلام است که ای کاش ما میتونستیم اسلام رو معرفی کنیم و موانع جلوه کار تبلیغ اسلام رو نمیگیره، عمل بعضی از افراد. یه منطقه اینه، روایت دارد که پولشو بدید بهش، قابله یهودیه است نمیخورد پولشو بشوید. این یه روایت، این حالا راجع به کرم و بزرگواری اسلام. باز یکی امرو نگاه میکردم به تناسب، از سناء ازا سهر اللیل کله سختون، در باب ابواب ما یکتسب و بهست، یه صنعتگر اگر از شب تا صبح بیدار بمونه به چشاش صدمه بزنه کارش پلید است، یعنی حق نداری اینقدر به خودش صدمه بزند. یه روایت دیگه دارد که اگر به چشم خودش صدمه بزنه حق چشم رو از بین برده است، سنا پلید. اینم یه روایت راجبه این که انسان چقدر میتونه فعالیت کنه، 10 منبر 20 منبر بس دیگه، 1000 منبر که لازم نیست آدم بره، حالا البته ما اینجور ما بیش از 1000 منبر رفتیم. روایت دیگر درباره اینه که سوال میکنه هل یا ام العبد و الناس، عبد میتونه امامت کنه مردم را؟ قال اذا کان فقیها ولم یکن افقه من لا بس، عبد و حر نداره، زن و مرد نداره، سرخ و سفید نداره، نمیدونم ایرانی و غیر ایرانی ندارد که، ازا لم ازا کان فقیهن، اینا خیلی حرف دارد. من که حالا دیگه نمیتونم منبر برم و شایدم نتونم بیان کنم، ولی اینا اسلام را به دنیا معرفی میکنه پروبال در بیارن. ازا کان فقیهن ولم یکن افقهومن، در حجم شبیه اینا دارد، میگه یه زنی مکه نرفته، ما میتونیم استیجارش کنیم نیابتن حج بیارد؟ میگه ازا رب امرأتن افقه من رجل، چه بسا زنهایی که از مرد عمیق‌تر و ریشه یابیشون بیشتر در مثال فقه، به معنا ریشه یابی، اینجا ریشه یابی اسلام شناسی، عمق اسلام را بداند، چجوره ریشه اسلام و ریزکاری های اسلام را بدونه. حالا این روایات رو تو ابواب مختلفه شما هم گاهی تو ذهنتون میاد یادداشت کنید، بعدها برای بعدها بنویسید و بگید برای بعدها. حالا برگردیم به اصل مطلب. پس بنابراین مستثنا یک لحوه معقرز اغلاییه، مستثنا من هم یک لحوه معقرز اغلایی. این جواب ایشون را خواستم دیگه، اغلاو جاش بود اونجا میفرموده. شبهه دیگری که ایشون در کل این استدلال ها دارد اینه، میگه ما بر فرض قبول کنیم هر باطلی حرامه و هر لحوی هم باطله، هر لحو باطل، هر باطل چی؟ حرام. اما در این حال استدلال تمام نیست، چون معلوم نیست هر صوت غیر غنایی لهو باشد، معلوم نیست هر صوت غیر غنایی لهو باشد. شما دو بیتی میخونی برای اینکه مردم رو ترویج کنی به اینکه پرداخت وجوهات کنن، این لهوه. یک دو بیتی قشنگی میخونی برای اینکه مرجع تقلید خودت جا بندازی، این لهوه. یک سرود قشنگی میخونی با این سرود قشنگش او را جا بندازد که مثلا این وجوهات بدهد، زکات بدهد، نماز بخونه. یک دو بیتی قشنگ براش میخونه، جوونه که نماز نمیخوند نماز شب میخوند، این لهوه. ایشون میفرماد بر فرض ما بگیم هر لهوی باطل است، هر باطلی حرام است، باز نمیتونیم بگیم هر صوت لهوی غیر غنا مثل دو بیتی و سرود و اینا، اینا هم لهوه. نه، ممکنه اینا لهو نباشد. اینم اشکال به این روایت. خب پس بنابراین ایشون به همه این وجوه اشکال کردن و میفرمان تمام نیست. یکی دو تا مطلب در فرمایشات ایشون هست. یکی این که یه اشکال چهارمی هست به روایات مستدله علا ان کل باطل حرامون، اشکال چهارم، و اون این است که از اون روایت و ازا مرو به لغو، کدوما بود که گفت و ازا مرو به لغو مرو کراما؟ روایت محمد ابن ابی عباد، شکر الله سعیک و کرم الله وجهک فی الدارین، روایت محمد ابن ابی عباد. در این روایت دارد که قال سألت الرضا علیه السلام عن السماء فقال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في عيز الباطل والله، اما سمعت الله يقول و اذا مروا باللغو مروا کراما. از این بر میاد که باطل و لهو حرام نیست. پس یه اشکال چهارم به استدلال به روایات بر این که هر باطل حرامه، این که اصلا بر فرض این روایات دلالت کند، معارض است با کی؟ با ظاهر روایت محمد ابن ابی عباد. و چون روایت محمد ابن ابی عباد ازهره، بر اون روایات چه می شود؟ مقدم. میگیم نه خیر، هل باطلی حرام نیست. این یه مطلبی را که کانه بر امام علیه السلام اینکه او را تذکر بدهد و نفرموده. مطلب دیگر اینی که باز در این روایات شطرنج و لعبت الامیر که آمده گفته اینا باطلند، امام فرمود در این روایات چیزی نیست که حرمت را بفهموند و لا خیرفی باطل را هم حمل کرد بر اون باطل در آیه شریفه و حکم وضعی. منتها قبلا فرمودن اینا قماره و قمار که نمیشه لا خیرفی الا به معنای چی باشد؟ حرمت. فرمودن اون روایتی که از لعبت الامیر دارد، روایت چندون بود آجا؟ موثقه زراره. سئل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لها لعبت الامیر و عن لعبت سلس و سلاس فقال ارأيت که اذا ميز الله، تا آخر که فرمود لا خیر فی. امام می فرماد ولا ريب في ان قوله فلا خیر فی يراد به الحرمه لقيام الضروره على حرمه الشطرنج والقمار و اقسامه. امام اینو داشت، مضافا به این که اصلا استدلال به این روایات به اینه که خب شطرنج و اینا حرومه، پس وقتی میگه باطله میخواد بگه چه جوره حرام است. لکن شبهه‌ای که اینجا وجود دارد این که از کجا که در این روایات سوال از شطرنج مع المیسر باشد. لعل سوال در روایات شطرنج و لعبت الباطل، لعبت السلاس که گفته باطلون، اصلا سوال از میسر با اینا نبوده، سوال از بازی سرگرمی با اینها بوده، سوال بوده از لعبه به اینها بلارهانن. چی انصراف داره؟ انصراف که دلیل بی سواده است. اگه شما بگی، اگه من بگم دلیل با سواده است، فرق میکنه. گفت که اون گفت کبریت، گفتم اینقدر از این وجوهات ها به من بده کبریت، گفت آتیشه، گفتم برای تو بچه تو آتیشی. حالا برای شما دلیل بی سواد است، اما برای من نه دلیل بی سوادانی. یعنی چه انصراف داره؟ ببینید سوال رو من میخونم، اجازه بفرمایید، معذرت میخوام، من تشکر میکنم که آقایون حرف میزنن، البته نه خیلی اون کم. ببینید سؤل عن الشطرنج و عن لعبته، چون وقت دیگه اگر هیچ حرف نزنن میشه مجلس روزه. سؤل عن حال که شما خودتون همتون خیلی تو ادعا ملایی داری، سؤل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لا لعبت الامير و عن لعبت الثلاث فقال ارأيتك اذا ميز الله بين الحق والباطل و ايه ما تكون. این کجاش انصراف دارد؟ بلکه هم از این که حضرت نفرموده میسران از ارجاع به باطل و از عدم ارجاع به میسر، این قرینه است برای اینکه از خود بازی بلا رهان سوال کرده. ماهیت چی؟ شما خدمت روایت هستید یا نه؟ بله، نه روایت رو من میخونم. ببینید عرض منو شما نیزشی تموم. سؤل عن الشطرنج و عن لعبت شبیب التي يقال لها لعبت الامير و عن لعبت سلس یا سلاس فقال ارأيت که اذا ميز الله الحق بالباطل. اگر بنا بود بحث اون شطرنجی بود که برد و باخت درش هست، که پادشاه ها با زناشون می نشستن برد و باخت می کردن، اگر از او سوال بود جاش بود حضرت ارجاعش بده به چی؟ به میسر، قماربازیه دیگه، ارجاعش بده به قرآن. حالا انشالله در بحث شطرنج می رسیم، عرض می کنم اینی که حضرت ارجاع به میسر نداده، ارجاع به باطل داده، این قرینه بر این است که مورد سوال، سوال از لعبه به شطرنج و از سلس و اینجور چیزها بوده بلا رهانه و بوده کار باطلیه. آخه دیگه حالا بازی هم قحطی بوده که حالا میخوای تو با نمیدونم شطرنج بازی کنی، باطله، ترکش بهتره. از کجا که اینو نمیخواد بگه؟ بنده احتمال میدهم از ارجاع امام به آیه باطل، به مسئله به عنوان باطل، عدم ارجاع به میسر، و سائل هم میگه عن لعبه بازیشو میگد عن لعبت سلاس. ما چه میدونیم این که شما فرمود انصراف دارد؟ این اگر اینجور ما اون وقت بودیم لعبت و سلاس موارد زیادش معرهان بوده، بلا معرهان بوده. شما میتونستی بگی کثرت وجود دلیل بر چیه؟ دلیل بر انصرافه، درسته؟ ما چه میدونیم لعبت و سلاس اونجا چه جور بوده؟ منم و ظاهر سوال عن لعبت سلاس، عن لعبت شطرنج، عن لعبت چی؟ سوال از لعبه است. حضرت هم ارجاع به میسر نفرمودن. بنده احتمال میدم که اینها مربوط به لعبه با این امور باشد بلا رهانن، و جواب به باطل هم درسته، برای اینکه لعبه به اون امور بلا رهانن حرام نی، علا قول خیلی از اصحاب لعبه به اونها حرام نی معل بلا رهانن. شما از کجا میگید معل رهان مورد بحث بوده تا بگید حرمتشون چجوره؟ مسلم است. پس اینم یه نکته ای که خوب بود امام میفرمودن، امام سلام الله علیه خوب بود تذکر میدادن که به علاوه از اشکالای سگانه ای که در باطل داشتن، یا اشکالای چهارگانه سگانه، اشکال چهارم به این روایات اینه، معلوم نی این روایات مربوط به لعبه ای باشد معرهان و میسر بودن، لعله مربوط به لعبه به لارهانه، بنابراین باطل بودن قطعا دلیل بر حرمت نیست. فلا خیرفی هم دایی نداریم نم توجیه کنیم. بله فلا خیرفی دایی. بله یه روایت راجع به غنا دارد، یه دونه روایت موثقه، یه دونه روایت دارد راجع به غنا. بله سما، سألت الرضا عن سما، بنابراین که سما رو ما چی بدونیم؟ غنا بدون. لکن اون هم از زیلش ما توجیه میکنیم، میگیم اون مربوط به غنایی است که محتوای باطل چی؟ نه حرام همراهش نی. غنایی که حرام همراهش نباشد این باطل، این اذا مرو باللغو مرو کرامه، حالا داره چهچه میخونه، اما همینجوری داره میخونه، هیچ چیزی هم در کنارش نیست. نه اینکه چهچه میخونه برای اینکه زن عاشقش بشه، یا زنه میخونه که جوون عاشقش بشه، نه، همینجوری داره کوچه باقی میخونه برای خودش، برای اینکه خوابش ببرد. لعل سؤال در اون روایات هم از سماع بدون اقتران به حرام باشد. این تمام کلام تا اینجا. تا حالا چند وجه امام فرمودن، استدلال کردن؟ دو وجه. یکی به روایات وارده در سفر لسید لهوی، یکی به قاعده کلیهی که بگیم کل لهوین باطلون و کل باطلین حرامون و اصوات غیر غنایی لهوی، دو بیتی و چهار بیتی، اینا هم لهوون. این دو وجه را امام اشکال کرد. وجه سومی که امام استدلال فرموده، استدلال برای حرمت لهو به ما هو لهو. اصلا نه اینکه لهو باطلون باطل حرامون، نه اینکه از لابلای روایات چی در بیاریم، روایات سید سفر سید لهو، اصلا عدل وجوهی که دلالت می کند بر اینکه اللهو حرامون و اصوات غیر غنائیه لهویه اونو هم حرامون، از باب الله و حرامون. حالا میفرماد وجه سوم، بله وجه سوم اینه، واستدل علی هر، استدلال کنیم به اون روایات که بر حرمت مطلق لهوش استدلال شده، به جملت من الروایات. یکی روایت سماعه، قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل، اینا خیلی خوشحال شدن، هم قابیل خوشحال شد هم ابلیس خوشحال شد. فجتمع فی الارض، یه جو گفتن حالا جلسه بگیریم خوشحالی کنیم. فجعل ابلیس و قابیل المغازف و الملاهی شماتتن به آدم، فکل ما کان فی الارض من هاز الزرب الذی یتلذذ و به الناس فانما هو من ذلک. میگه که اینا این کار را کردن، پس هر چیزی که اینجور باشد این از کارهای ابلیس است. خب اینجا یه امام یه اشکال دارد، میفرماد فان قوله من هاز الزرب اشارتون الى المغازف والملاهی، فکأنه ضروب الملاهی والمغازف التي يتلذذ بها الناس من ذلك، والملاهی جمع الملهات اسم آلت، فلا تدل على حرمت مطلق الله وللغنا. این اشاره داره به حرف شیخ، شیخ قدس سره در باب حرمت الله میخواد بگه نه، ملاهی جمع ملهات به معنا اسم آلت نی، بلکه مصدر است. به هر حال ایشون میفرماد این آلتهای لهو را حرام میکند، آلتهای لهو را. گفتن کریم شیره رفت علو میرزای شیرازی، بعد این قاب‌های تو جیبش را، قاب‌های گوسفند قمار رو بنا کرد حرکت دادن. میرزای شیرازی خب آدم خیلی قویی بود، گفت آلت حرام با خودت آوردی میرزا تو زیارت قبر ابی عبدالله سلام الله علیه. و معذرت میخوام، اجازه میفرمایید کلمه جوابتون رو بگم؟ گفت شما آلت زنا با خودتون دارید، همه جا میرید، حالا من که آلت قمار داشتم. حالا این ملاهی، ایشون ملاهی را جمع ملهای مصدر گرفته یعنی له، امام به معنای جمع اسم آلت گرفته، پس این دلالت میکنه آلات لهو هر چی بوده از اونه، نه خود لهو اگر بلا آله باشد و بلا وسیله باشد. این یه شبهه. شبهه دیگه از کجاش در میاد؟ حرومه. او غلط کرد، ابلیس این کارو کرد. حالا ابلیس این کارو کرد، ما همین کارو بکنیم کتک میخوریم. خب بله، ابلیس خیلی کارهای مکروه رو هم انجام میده، خیلی کارهای خلاف رو هم انجام میده، این دلیل بر حرمت نمیشد. و سالسن شاید حیث شماتتش بوده، شماتت کردن بده، بدترین چیز شماتته. اللهم لا تشمت بنال اعدا، از سفارش های خیلی قوی ابی عبدالله سلام الله علیه به زن و بچهش این بود که بلند گریه نکنی، سر صداتون رو به گریه بلند نکنی، دشمن مرا شماتت میکنه. شماتت خیلی بده، آزاد مردان و جوان مردان از شماتت خیلی بدشون میاد، ولله از باب شماتتش بوده که حرون شده است. اینم سالسه. رابعا اصلا ما این روایت رو نمیفهمیم. امام سلام، ما که غیب نمیخوایم بخونیم، که امام میگد که اونا مغازف داشتن، چجوری اونا مقاصف داشتن، این تنبور و اینا چجوری اونا درست کرده بودن اول خلقت، دو نفر و نصف آدم تو دنیا بودن، اینا حالا فوری رفتن یه تنبور درست کردن، یه نی درست کردن، یه دنبک درست کردن. اصلا ما صدر روایت رو نمیفهمیم. میگد که وقتی آدم مرد، اینا اومدن فجعل ابلیس و قابیل المغاصم و الملائیش ماتتن به آدم. از کجا آوردن این مغاصف و ملاهی را؟ اینا اصلا اون روز برای مرده دفن کردن انو بلد نبودن. قابیل اومد کلاغ اومد یاد داد، حالا چطور اینا بلد شدن که درست کنه؟ حالا بگی شیطون بلد بود، این قابیل دیگه از کجا بلد شد؟ حالا چطور اون اومد یاد این داد؟ توجه فرمه چی عرض میکنن در این حال که مزاحی مطلب کلی آن در روایاتم. ببینید میگه آدم، ابلیس و قابیل این کارو کردن، شما هم اگر دنبالش برید حرومه. خب ما اول باید صدر رو بفهمیم تا ذیل رو بفهمیم. ما میگیم این ذیل چیزیه که ما نمیفهمیم، برای اینکه صدر رو نمیفهمیم. حضرت تشبیه به صدر میکنه، ما وقتی صدر رو نمیفهمیم ذیل رو هم نمیفهمیم. به عبارت اخرى یرد علم ذیل هم به اهلش. به عبارت ثالثه ذیل حجت نی. یه روایت به ما میگه ابلیس تنبور داشت و نمیدونم نی داشت و اینجور چیزا داشت، بعدم اومدن به قابیل گفت تو هم بزن، تو بزن، من میرقصم، من بزنم، تو برقصی، حالا ببینیم کدوم همون چجوریه. اصلا یعنی چی؟ این چجوری ابلیس و قابیل رقاص شدن و آلت لهو پیدا کردن با اینکه اوائل خلقت بوده؟ اینو نمیفهمیم. وقتی نمیفهمیم، این که حضرت داره به او اشاره میکند، ما احتمال میدیم در این اشاره حضرت هم یه چیزی افتاده است، یه چیزی تو روایت بوده افتاده است. ولی من آخه چجوری باور کنم؟ من صدر روایت رو باور نمی کنم، چجور ذیلش رو باور کنم؟ گفت راه ده بهش نمیدادن، سراغ خونه ای کیا میگرفت؟ چی؟ کد خدا. در مثال خیانت نکنی، سراغ خونه ای کد خدا رو میگرفت. من اصلا صدر روایت رو نمیفهمم، ذیل روایت رو چجور حضرت یه مطلبی که من نمیفهمم مستند قرار داده؟ حضرت باید یه مطلبی که من میفهمم مستند قرار بده. من سر در نمیارم از این که چجوری بوده. در روایات انگورم همینا، میگه چرا شراب حروم شده؟ میگه برای اینکه درخت انگوره که کشتن، شیطون اومد پای همه درختای انگور بول کرد. خب اومد بول کرد، نتیجهش این شد گفتن دو سومش مال تو. بعد نتیجهش این شد که ما میخوایم شیره درست کنیم، دو سومش تا نرد بقیهش حلال نمیشود. چه ارتباطی به هم داره ما نمیفهمیم. خب اومده بول کرده، دو سوم اون از مال من، من میخوام انگورا رو ریختم شیره درست کنم. فتوا رو نمیگم، فتوا مسلمه ها، از مسلمات فقه هست که عصیر عنبی قبل ذهاب سلوسن چی؟ حرامه. من فتوا رو نمیگم، من اون روایات رو میگم چی جوریش کنیم. خب شیطون بول کرد، خب غلط کرد که بول کرد، بیجا کرد بول کرد. حالا بول کرده اون، حالا میخواسته بنده با چه زحمتی رفتم چهار من انگور گرفتم، میخوام مربا انگور درست کنم، فشردم اینا را ریختم تو دیگ مربا انگور درست کنم. به محض اینکه جوش اومد، حسب فتوای مسلم شیعه این حروم میشه وقتی جوشوندیش، مگه دو سومش از بین بره؟ میگم چرا؟ این من نمیفهمم. میگه آره شیطون اومد بول کرد، و برای اینکه بول کرده دو سومش باید برد تا شیطون ببره، دو سومش بخار بشه، چه ربطی داره به شیطون؟ اینجور روایات رو که ما نمیفهمیم، نمیتونیم مستند حکم شرعی هم قرار بدیم، باید مستند رو چیزه دیگری قرار بدیم. ما بالاتر بعضی اومدن گفتن اصلا نجسم هست، دیگه شیره و همه چیزم نجسه، بقیه بعض برای فردا.